فیض خداوند بر شما عزیزان. اما تو خداوندا تا ابد بر تخت نشسته ای و ذکر تو تا جمیع نسل هاست. آمین. کتاب حاضر اپیدمی شفا نام دارد و مبحث شفا را از دیدگاه کتاب مقدس بررسی می کند. به قلم دکتر پیتر مسترز. پیش گفتار: آیا خداوند ما قدرت کافی دارد که امروز نیز هر گونه بیماری و نقصان فیزیکی را علاج داده و حتی کسانی را که مردند به زندگی بازگرداند؟ البته که او این توانایی را دارد، زیرا در کلامش چنین گفته است: اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، آیا هیچ کاری برای من مشکل می باشد؟ کتاب ارمیا باب 32 آیه 27. هیچ مسیحی واقعی به این پرسش پاسخ منفی نمی دهد. خدای ما چیزی بیش از قدرت دارد که همانا نقشه و برنامه است برای این دنیا و قوم خیش. این حقیقت در کتاب مقدس به شکل روشنی به نمایش گذارده شده که خداوند همیشه کاری که توان انجامش را دارد به انجام نمی رساند. به عنوان مثال، خداوند ما می تواند امروزه چندین نفر از ایماندارانش را زنده ساخته و به جلال برساند و تعداد دیگری را هم در چند هفته بعدی. اما این کار در تضاد با نقشه و برنامه است که او آن را طراحی کرده و در کلام خود بر ما مکشوف ساخته است. در کتاب اول قرنتیان می‌خوانیم: اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. باب 15 آیه 23. لذا این نشانی از ناتوانی خداوند و یا ضعیف بودن ایمان ما نیست، بلکه نقشه و برنامه خداوند است که احتمال اتفاقی زنده شدن و جلال ایمانداران را به زمانی مشخص در آینده موکول کرده است و نه در حال حاضر. زمانی که در اواخر دهه 60 مصیبت بزرگی بر سر خانواده ما آمد، من به شدت علاقمند به شیوهی شدم که خداوند با ایمانداران بیمار و یا رو به مرگ مدارا می کند. بعد از 2 سال رنج بردن از بیماری لاعلاج، همسرم از این دنیا رفت و مرا با 4 فرزند تنها گذاشت. دعاهای زیادی برای شفا و بازگشت سلامتی وی صورت گرفته بود، با این اطمینان که خداوند می تواند او را از بستر بیماری برخیزاند. خداوند نیز به خاطر رحمتش 2 بار این کار را کرد، اما این شفای همسرم نه معجزه بود آنچنان که خداوند ما و رسولانش قادر به انجامش بودند و نه شفایی ماندنی و دائمی. سالهای بعد از فوت همسرم، من کتاب مقدس را درباره آموزه شفا به دقت جستجو کرده و به این نتایج رسیدم: 1. خداوند هر کاری را که بخواهد میتواند انجام دهد. 2. حتی در کتاب مقدس وقوع معجزات نادر است، لذا واضح است که خداوند نمیخواهد همه ایمانداران واقعی را که بیمار هستند و نیاز به کمک او دارند شفا دهد. 3. حتی پولس رسول نیز در دوران پایانی خدمتش دیگر قادر به شفای بیماران نبود، زیرا که اراده خداوند بر آن نبود. 4. نقشه خداوند برای مسیحیانی که از بیماری شدیدی رنج می‌برند این نیست که نزد فردی با عطیه شفا بروند، بلکه تا مشایخ کلیسا را فراخوانند تا برایشان دعا کنند. 5. خداوند ما عیسی مسیح وعده داد که رسولانش دست به کارهایی بزرگتر از آنچه او کرد خواهند زد، یعنی بشارت انجیل، صلیب و رستاخیز. 6. روزی خواهد رسید که مسیح رستگاری قوم خیش را به کمال رسانیده و ایشان را به صورت فیزیکی رستاخیز خواهد داد. آنگاه تمامی نیازهای بدنی ما به طور کامل و دائمی برطرف خواهد شد. به علت کج‌فهمی و سردرگمی درباره این پرسش‌های مهم است که مطالعه این کتاب را به همه ایمانداران به مسیح توصیه می‌کنم. وقتی که بیماری، رنج و درد سر راه ما قرار می‌گیرد، تنها حقیقت کلام خداوند است که می‌تواند ما را از ترس و استراب رهایی دهد. در رساله دوم تیموتائوس می‌خوانیم: زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچرا که گوشهایشان طالب شنیدن آن است از آنان بشنوند و از گوش فرا دادن به حقیقت روی گردان شده به سوی افسانه ها منحرف خواهند گشت. باب 4 آیات 3 و 4. قبل از اینکه به بررسی شفا از دیدگاه کلام خداوند بپردازیم، لازم است تا به یاد داشته باشیم که شیطان در صدد فلج ساختن کلیساهای مسیح است. ما دشمنی داریم که هدفش تخریب و بیفایده نمودن خدمت کلیسا و مشارکت ایمانداران است و این کار را از راه‌های گوناگونی انجام می‌دهد. اولاً شیطان می‌خواهد تا هر گونه احترام جدی به کتاب مقدس را از بین ببرد. او با ترفندهای مختلف سعی دارد تا اقتدار مطلق کلام خداوند بر مسیحیان را کم رنگ ساخته و یا کاملاً نابود کند. در سالهای اخیر کتاب‌های زیادی به چاپ رسیده که به دفاع از صحت کتاب مقدس و آری بودن آن از هر گونه خطا و اشتباهی می پردازد. اما در این حالی که ایمانداران به دفاع از اصالت کلام مشغولند، شیطان به اقتدار آن حمله می کند. امروزه تعداد بیشماری از واعظین کاریزماتیک حاضرند اقرار کنند که من ایمان دارم که کتاب مقدس کاملا آری از هر گونه اشتباه است. ولی اضافه خواهند کرد که اما کتاب مقدس تنها منبعی نیست که خداوند از طریق آن با ما صحبت می کند. زیرا امروزه او از طریق پیام آوران عصر حاضر، از راه رویا و خواب و یا دریافت آنی کلام حکمت را به ما می رساند. وقتی که می‌خواهیم در کاری پی به اراده خدا ببریم و دریابیم که چگونه دست به انجام اموراتمان بزنیم، اهمیت زیادی به خواب‌ها، رویاها و روش‌های دیگر دریافت مستقیم کلام خداوند می‌دهیم. برای چنین واعظینی کتاب مقدس به درجه دوم نزول یافته و عملاً هیچ اقتداری برایشان ندارد. ایشان گاهی دریافت‌های مستقیم خود را با کتاب مقدس مقایسه کرده و درستی آنها را می‌سنجند. اما در واقع به دنبال آیه‌ای از کتاب مقدس می‌گردند تا ایده‌های خود را با آن تأیید کنند. چه فایده که کتاب مقدس بدون تحریف و دست نخورده و قابل اعتماد باشد اگر اقتدار مطلق آن را نپذیریم؟ کتاب مقدسی که بدون خطاست چه فایده ای دارد اگر ما با آن هدایت و کنترل نشویم؟ شفا بخشیدن نقش عمده‌ای در تأیید ادعای معلمین کاریزماتیک مبنی بر دریافت مستقیم کلام خداوند دارد، چرا که از آن به عنوان دلیل و برهانی بر ادعاهایشان و مهر تأییدی بر حقانیت خود استفاده می کنند. اما چنان که در صفحات آینده خواهیم دید چنین نیست. از سوی دیگر شیطان تلاش دارد تا زود باوری را در میان مسیحیان افزایش دهد تا داستانهای بی اساس و ایده های بشری را باور کنند. این چیزی است که پولس رسول در آیه فوق به ما میگوید که باید انتظارش را داشته باشیم. گوش‌های خود را از حقیقت برگردانیده به سوی افسانه‌ها خواهند گرایید. شیطان می‌خواهد که ایمانداران مسیحی مردمانی ساده‌لوح و زود باور باشند به راحتی افسانه ها، داستان های غیر ممکن، شگفتی های ساختگی و در نهایت آموزه های غلط و جلوه های دروغین ضد مسیح را قبول کنند. هدف شیطان این است که عقل سلیم و اندیشمند در کلیسای مسیح کنار گذارده شود. وسیله‌ای که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده می‌کند، کاریزماتیک های تندرو است. وقتی که کارهای شگفت این افراد شفابخش پشتوانه ایمان گردد، ایمان واقعی لطمه می‌بیند. چه پیروزی بزرگی است برای شیطان اگر بتواند ایمان مسیحیان واقعی را از آنها بگیرد تا به جای اینکه به کلام مکتوب خداوند اعتماد داشته باشند، به شواهد ظاهری وابسته شده و بگویند من باید شاهد کارهای غریب و شگفت باشم. بگذار تا کسانی را ببینم که می توانند افکار را بخوانند، ارواح را تشخیص دهند، وقایع آینده را پیش بینی نمایند و باعث شفای معجزه آسای بیماران شوند. آن وقت ایمان من پایدارتر و قویتر خواهد شد. شیطان چه ضربه سنگینی به خداوند میزند وقتی که موفق شود ایمان را از مقام ارجحش پایین بیاورد تا توجه مردم را از خداوند و کلامش منحرف داشته و به سوی شگفتی ها و کارهای غریب معطوف دارد. به این وسیله کلام ازلی و جلال خداوند کنار گذارده شده و به آن بی احترامی می شود. هدف شیطان کم اهمیت ساختن اقتدار کلام خداوند بوده و از راه جنبش کاریزماتیک به این هدف خود رسیده است. با این حال هنوز بسیاری از مسیحیان انجیلی این حرکت را شبیه به همان پنتیکاست های چند سال قبل می دانند. اما هرچه که این عدم تمایز و افتراق ادامه پیدا کند، این تعالیم غلط بیشتر به کلیساها رخنه پیدا کرده و باعث می شوند تا آن کلیساها از دست بروند. لذا ضروری است که از خطاها و خطرات جنبش کاریزماتیک آگاهی یافته و در برابر نفوذ آن به کلیسا مقاومت کنیم، به ویژه در برابر ابزار تبلیغاتی آن، یعنی خدمت شفا. بایستی همه چیز من جمله تعالیم در مورد شفا را بر اساس کلام مکشوف خداوند بسنجیم. نیاز ضروری است که خود را آماده سازیم تا تعداد روز افزونی از مسیحیان را که با ادعای افراد شفا دهنده دچار مشکل شده و دلایل بی اساس آنها را به راحتی قبول کردند هدایت و راهنمایی کنیم. ما نمی توانیم در برابر این تأثیرات مضر سکوت اختیار کنیم، زیرا وظیفه روحانی ماست که از کلیسای مسیح که آن را با خون خود خریده است دفاع کنیم. به نظر می رسد که ما قضیه برادرانی را که مبلغ سنت یهود در زمان عهد جدید بودند از یاد برده ایم. آنها کسانی بودند که با اعتراف موجه به مسیح به جماعت کلیسا پذیرفته شده بودند، اما خیلی زود دست به ترویج ایده های خود زدند که کاملا در تناقض با ایمانشان بود. آنها فیض خداوند در انجیل را کافی ندانسته و انجام اعمال نیک و حفظ سنت های یهود را برای رستگار شدن الزامی می دانستند. به نظر می رسد که نسل مسیحیان انجیلی در دوران ما از این برادران مبلغ یهودیت و مشکلاتی که به وجود آوردند هیچ درسی نگرفته است. ما به گونه ای رفتار می کنیم که انگار رخنه و نفوذ فساد در کلیسا هرگز رخ نمی دهد و گمان نمی کنیم که شیطان هنوز هم از این ترفند برای تخریب کار خداوند استفاده می کند. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، می طلبیم از درگاه پر از فیض و محبت تو که به ما به مانند سلیمان حکمت عطا کنی تا بهترین باشیم در اجرای احکام تو، بهترین باشیم در محبت به دیگران، صلح‌جو و با گذشت و فروتن باشیم، زیرا تو متکبران را دوست نمی داری ولی به فروتنان فیض می بخشی. شکر و سپاس. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.